الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این سؤالی که کرده بودن بعیده که این شعر را همشو یادم باشه. یه شعری سعدی داره، سعدی شعرهای عارفانه دارد ولی عارف نیست، ولی شعرهای عارفانه دارد. بعد در یکی از شعرهاش اینه، میگه که داروی عشاق چیست؟ زهر ز دست نگار. داروی عشاق چیست؟ زهر ز دست نگار. مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست. داروی عشاق چیست؟ زهر ز دست نگار. مرهم عشاق چیست؟ زخم ز بازوی دوست. گر شب هجران مرا تاختن آرد اجل، روز قیامت زنم خیمه به پهلوی دوست. ببین اون کسی که این جور فکر میکنه مزه نمیفهمد، یعنی چی؟ توجه کردین؟ توجه ندارد. خب بحث ما در رابطه با سوره نبأ بود، به این آیه شریفه رسیدیم. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا. تا آیه 17 خدای تعالی میتوانید از نگاه بنده اگر نگاه کنید و استفاده او، میتوانید بگید نعمت هایی از نعمت هاشو بیان کنید. اما اگر از دید دیگری نگاه کنی، جنبه الهیش نگاه کنی، آیه ای از آیاتش را بیان کرده است از جهت این که برای بنده مفید است، نعمتی از نعمت هاست. از جهتی که راهنمای اوست، آیه‌ای از آیات است. پس اینا رو میشه گفت هم آیات الهی است، هم میشه گفت نعمت‌های الهی است. منتها از دو جهت و از دو جنبه بهش نگاه کن. وقتی نگاه کنی استفاده میکنی از زمین. الم نجعل الارض مهادا، خدا زمین رو مهاد قرار داده. مهاد یا از مهد است، به معنای گهواره است. شاید اشاره باشه به این که زمین در حرکت است. این حرکت نرم زمین به دور خودش یا به دور خورشید، بله، در حرکت وضعی انتقالی، خود این حرکت موجب چی میشه؟ موجب آرامش انسان است. انسان آرام میگیرد. نمیدونم دقت کردید یا نه، گاهی انسان روز زمین شروع میکنه به خوابیدن، نه فرشیست نه هیچی نیست، از هر جایی خواب آرامتری میره، خواب آرام بشتریست. و هر چه جایی که میخوابی به زمین نزدیکتر باشد آرامتر است. در بعضی از روایات داره اگر انسان روی زمین باشه اجنه به اون نزدیک نمیشوند، اجنه در روی زمین فعالیتی نمیتونن بکنن، در فضای مرتفعتر کار میکنن. اینجوری گفتن میگن این حرفا رو. ولی میبینید علم نجعل الارض مهادا، مهاد از مهد باشد، معنی گهواره، اشاره باشد به حرکت نرم و ملایم زمین که در این صورت آرام بخشه. پس این نوع حرکت آیه از آیات الهی است، اثرش برای ما آرام بخشی است، نعمتی از نعمت‌های ممکنه مهاد از مهد و مهد و تمهید باشد، به معنای آماده بودن، آماده شدن. زمین رو خدای تعالی آنقدر سخت و سفت قرار نداده که اصلا قابل انفعال نباشد، مثل کوها اینجوری نیست. آنقدر شلوول هم قرار نداده است که مثل آب باشه هیچ کاری نشه کرد. خدا زمین رو چنان آماده کرده است که هم انسان روی زمین راه بره و از این جهت استفاده کنه، هم زمین را بتواند شخم بزند، محصول در او کشت بکند، به انواع استفاده ها چکار کنه؟ استفاده بکند، به انواع استفاده ها استفاده کند. بنابراین هم نعمت است برای انسان و هم آیه از آیات الهی، هم آیه از آیات الهی است. عرض کردم در اون ما قبل که سعدی عارف دل سوخته ای نیست، ولی حرفاش ولی حرفای بدی نیست. میگه که برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. که تواند که دهد میوه الوانت چوب، یا که داند که برارد گل صد برگ از خار. چشمه از سنگ برون آرد و باران از میغ، انگبین از مگس نحل و در از دریا بار. پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز، ماه و خورشید برون آورد و لیل و نهار. بله آیه است. الم نجعل الارض مهادا، زمین رو براتون آماده قرار دادیم تا شما از این زمین استفاده کنید. مهم این است هر جای زمین آمادگی برای یک نوع استفاده انسان دارد. معدنها رو در نظر بگیرید، زمینهای عادی رو در نظر، همه اینها به هر شکلی همه را در اختیار بشر قرار داد و بشر از اونها استفاده. پس اگر ما قدرت نمایی خدا را در نظر بگیریم، آیه ای از آیات است. بله آیه ای از آیات. و اگر سوددهیش برای ما در نظر بگیریم، نعمتی از نعمتهای خدا. در این آیه شریفه به این موضوع اشاره کرد. بعد می‌فرماید والجبال اوتاد. اوتاد جمع وتد، وتد به معنای میخ. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرموده و وتد بالصخور میدان ارضه، و وتد به سخور میدان ارضه. خداوند به خاطر به واسطه صخره ها زمینش را میخکوبی کرده، یعنی موجب میشه که از تلاطم و اضطراب در امان باشه. بعد چی؟ و خلقناکم ازواج. ازواج را مفسرین دو جور معنی کردند. بعضی ازواج را جمع زوج گرفتند، یعنی خدا شما را زوج قرار داد، جفت قرار داد، در همه حیوانات جفت قرار داد، من جمله انسان. بله، نر و ماده اونها را قرار داد برای ادامه نسل. باشه، حتی گیاهان را زوج قرار داد. عمل لقا در گیاهان هم هست. حالا بعضی ها حساسن، اونم میگم. خلاصه در گیاهان هم عمل لقا صورت میگیرد، منتها گاهی با وسیله باد، گاهی به وسیله گردافشانی مثل خرماها. گردافشانی باید بشه، حساس ترن. پس همه موجودات به خداوند زوج قرار داد، زوج قرار داد. پس ازواجن ممکنه جمع زوج باشد و به معنای جفت باشه. یک احتمال دیگری هم در مجمع البیان و بعضی از مفسرین فرمودن ازواجن یعنی اشکال، و خلقناکم ازواجن یعنی و خلقناکم اشکال، شما رو به شکل‌های مختلف دارم، شما را به شکل‌های مختلف در آورد. زن خلق کرد، مرد خلق کرد، سیاه، سفید، سرخ، زرد پوست، بله، قد بلند، قد کوتاه، جوان، نوجوان، کودک، پیرمرد. پس شکل‌های مختلف قدرت نمایی خداست. بله، قدرت نمایی است. گفتن در لغت مونه اشکال هم این معنی آمده. علا کلال، پس ازواج این اشکال هم. انا خلقناکم من ذکر و انسا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. زن و مرد خلقتون کردیم، گروه گروه خلقتون کردیم، قبیله قبیله، در ملیت‌های مختلف با اشکال مختلف بله خلق کردیم. و خلقناکم ازواج، اگر ازواجن به معنای اشکالن باشد، به آیه و نشانه بودن نزدیکتر از تا نعمت بودن، یعنی خود این کار قدرت نمایی خداست. نقاش ماهر و زبردست فوق العاده آن است که یک نقاشی بلد باشد، یا نه هر جور نقاشی که تصور کنی بتونه. بله بتونه. و خلقناکم ازواجا، ظاهرش اینه که ازواجن به معنای زوج باشد اقرب است، ولی در این حال به معنای اشکال هم باشد مانعی نداره، با آیات و روایات سازش داره. آیه روستایان یک صحبتی کردن که ما برای بعضی از اشخاص میگیم اوتاد، اوتاد. بله، بخصوص اینها در عرفان گاهی مطرحه، در بعضی جای دیگر مطرح است، گفتن بعض الاوتاد مثلا. بله، مقصود از اوتاد یعنی چی؟ اون اوتادم از همین وتد است و همین معنای میخکوبی و میخ است، استحکام است. ولی در اونجا چیه؟ اوتاد. بله؟ معناش همینه. ولی مراد از اوتاد یعنی انسانهایی که مؤثر معنوی هستند، انسانهایی که به خاطر آنهاست که تمام نعمتهای الهی سرازیر میشه به دیگران و در عالم اونها توجه تام به خدا دارن و به خاطر اونهاست که نعمتهای الهی به دیگران سرازیر میشه. من جمله برای امام زمان علیه السلام هست: به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء. به یمن وجود او آسمان و زمین چی؟ موجودات روزی میخورن و به توفیل وجود او آسمان و زمین قرار و ثبات داره. مرحوم عاشق محمد رضای ربانی رحمت الله علیه از همشهری‌های ما، فرزند مرحوم عاشق محمد کاظم ربانی، این مرحوم عاشق محمد رضا فکر مونم 3-4 سالی بیشتر نیست در تهران از دنیا رفتن، یک حرف فیلسوف بزرگی بود، کتاب حمد ربانی، صلوات ربانی، صوم ربانی، کتاب‌های متعددی داره. بسیار آدم عالم و دانشمندی بود و منبر قشنگی هم میرفت، خیلی خوش صدا هم بود، شعرهای عارفانه میخوند. ایشان شعری از خودش داره، شعرش شعر سختی است. میگه که آی ربانی شیخ محمد رضا، ایشان میگه که جان محرک در نظام اصغر است، حق محرک در نظام اکبر است. اکبر و اصغر نظامین وجود، جمله در فرمان آن هی ودود. بی محرک کی تحرک حاصل است، این قبول فهم هر صاحب دل است. جمله تحریکات از رب قدیم، او منظم، او محرک، او حکیم. میگه این بدن رو که نگاه کنی حیاتش به چیه؟ به روح است. اگر روح نباشه بدن حیات ندارد و تحرکی ندارد. عالم هستی حیاتش به حجت خدا، عالم هستی حیاتش وابسته به حجت خداست. لذا آخرین کسی که از دنیا برود حجت خداست. حجت خدا می فرماید عالم هستی حیاتش به حجت خداست. حق یعنی حجت حق، محرک در نظام اکبر است. نظام اکبر یعنی نظام عالم هستی، اعم از افلاک و همه این ها. همه این ها. یه وقتی این عاشق محمد رضای ربانی رحمت الله علیه در منزل آیت الله قاصد عبدالله شیرازی منبر رفته بود، من پای منبر نبودم ولی من شنیدم، منبر رفته بود، گفته بود یکی از ادله وجود امام زمان علیه السلام تطابق عالمین است، عالم اصغر و عالم اکبر. یکی از ادله وجود امام زمان علیه السلام تطابق عالمین است، عالم اصغر و عالم اکبر. همین شعری که گفتم، مثل شعرش نگفت، دیگه رد شده بود، توضیح نداده بود. بعد از این که منبر تمام شده بود اون عالم رو نمیگم چون اونم از دنیا رفته، اونم از علمای شهر ما بود ولی در مشهد ساکن بود. گفته بود فلانی خوب منبری رفتم، اون خیلی اون طرف با فلسفه و عرفان میانه نداشت. گفته بود بابا این منبر شما را همین فیلسوفای خر باید بفهمن. ایشون هم فرموده بود که آشه محمدرضا فرموده بود من از حرف شما ناراحت نشدم هیچی، شما اگر افت به صورت منم بندازی ناراحت نمیشم، چون حضرت آیت الله عشر حرفای منو فهمید، تو هیچی نفهمیدی. البته اون خودش هم مدرس بود، یکی دیگه بگم جیگه چون خودش هم مدرس بوده، ولی گفت تو هیچی حرفای منو نفهمیدی، اگر افت به صورت من بندازی